سلام، ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 ماه دلو سال 1402 خورشیدی و 12 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که سیف الله کریمی خبرنگار خبرگزاری پشواک از سوی طالبان در ولایت سمنگان بازداشت شده. این مرکز در اعلامیه ناوقت دیروز گفت که کریمی صبح روز یکشنبه بنابر درخواست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در سمنگان به دفتر والی این گروه احضار شد. بر اساس اعلامیه کریمی پس از احضار بازداشت شده و هنوز از سرنوشتش خبر نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت این خبرنگار ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شده است. یک منبع به این مرکز گفته که سیف الله کریمی در دفتر والی طالبان در سمنگان مورد خشونت قرار گرفته. مقام های طالبان و خبرگزاری پشواک در مورد بازداشت کریمی هنوز چیز نگفتند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که دو زندانی پیشین افغان که از زندان گوانتانامو رها شده بودند به زودی به افغانستان برمیگردند. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که ملا عبدالظاهر صابر و عبدالکریم حدود 7 سال پیش از زندان گوانتانامو رها و به عمان فرستاده شده بودند. قانی افزوده است که صابر در سال 2002 از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شد و 4 ماه را در زندان بگرام سپری کرد و سپس او را به زندان گوانتانامو انتقال دادند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده که قرار است هر دو زندانی پیشین امروز به کابل برسند. برنامه جهانی غذا میگوید که سال گذشته چندین پروژه را به هدف کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی برای دهقانان در افغانستان عملی کرده. بخش افغانستان این اداره دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که با کمک‌هایش تلاش کرده تا زارعین به پای خود ایستاده شوند و در مجموع بتوانند محصولات زیاد تولید کنند. از سوی دیگر برنامه جهانی صحت میگوید که برای حدود 60 تن به شمول 30 تن از زنان به هدف مدیریت مشکلات صحی در هرات آموزش داده. دفتر افغانستان این سازمان دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که آموزش ها برای کارمندان صحی این توانایی را میدهد که بیماری ها و مشکلات روانی را تشخیص دهند و در برابر آن اقدام کنند. و قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یکشنبه گفت که عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه بدون طرح معتبر برای محافظت غیر نظامیان نباید به اجرا گذاشته شود. بایدن و نتانیاهو دیروز پس از آن تلفنی گفتگو کردند که دو مقام مصری و یک دیپلمات غربی گفتند که قاهره تهدید کرده است که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر رفح پیمان صلح خود با اسرائیل را تعلیق خواهد کرد. مصر نگرانی دارد که بر اثر درگیری و عملیات در رفح ممکن است که یگانه راه انتقال کمک‌های بشری به غزه بسته شود. اسرائیل قصد دارد که عملیات نظامی را علیه گروه افراطی حماس در رفح آغاز کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه به چالش‌های صحی در برابر زنان و دختران در افغانستان پرداخته.
بر اساس یافته‌های ما، قطع کمک‌ها از سوی تمویل کننده‌ها تأثیر خیلی فاجعه‌بار در نظام صحی داشته.
تأکید تاجران افغان بر استفاده از بندر چابهار ایران برای واردات و صادرات.
کو مشکلات و کراچی که زموږ لپاره
کدام مشکلات و موانعی که در برابر تاجران افغان در کراچی به میان میاد، چابهار چند برابر از کراچی بهتر است.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات عمومی در پاکستان، حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین اعتراض کردند.
آرای ما دزدی شده است. ما 2/3 اکثریت را برده بودیم.
و اپل ویژن پرو محصول جدید شرکت اپل به بازار عرضه شد.
شرکت اپل میگوید که این محصول به کاربران اجازه میدهد که فیلم های چند بودی را تماشا کنند و با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. قرار است که دیدبان حقوق بشر امروز گزارش را در مورد چالش‌های صحی در برابر زنان و دختران در افغانستان نشر کند. هی دربار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته به رادیو آزادی گفت که محدودیت‌ها بر کار زنان توسط طالبان دسترسی بانوان به خدمات صحی را خیلی کاهش داده. پیش از این سازمان جهانی صحت گفته بود که 9.5 میلیون تن از جمعیت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که مشکلات در زمینه دسترسی به خدمات صحی وجود دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر می گوید که با محدودیت های گسترده ای طالبان بر آموزش دختران و زنان، تصویر آینده خدمات صحی برای بانوان در افغانستان خیلی تاریک به نظر می رسد. هی دربار در حال این نگرانی را مطرح کرده که قرار است دیدبان حقوق بشر امروز گزارش تازه ای را در مورد وضعیت صحی زنان و دختران در افغانستان و عدم دسترسی آنها به خدمات صحی نشر کند.
What we found is that the cuts to donor funding.
بر اساس یافته‌های ما، قطع کمک‌ها از سوی تمویل کننده‌ها تأثیر خیلی فاجعه‌بار در نظام صحی داشته. همچنین متأسفانه که پیامد تخطی‌های طالبان در برابر حقوق زنان و دختران تأثیرگذار بوده. زنان و دختران خیلی برای دسترسی به خدمات صحی با چالش روبرو‌اند. با توجه به اینکه امکانات خیلی کم صحی در دسترس است، زیرا آزادی بیرون شدن آنها از خانه با محدودیت روبرو شده و آنها از مراجعه به دکتران مرد ممنوع شدند.
طالبان از نزدیک به 2.5 سال به این سو بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت جدی وضع کردند. از دسامبر سال 2022 برای بانوان دانشجو در پوهنتون‌های افغانستان هم گفته شده که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. به این ترتیب دسترسی به دکتر زن در بسیاری مناطق افغانستان دشوار شده و نگرانی را از آینده خدمات صحی برای بانوان برانگیخته. کمبود مراکز صحی و مشکلات در عرضه خدمات به مردم افغانستان در بخش صحت، نگرانی سازمان دکتران بدون مرز را نیز برانگیخته. این سازمان حدود 2 ماه پیش در گزارش گفت که مدت هاست سیستم صحی افغانستان به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیاد روبرو بوده. همزمان با این روزا اوتنبایو و فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در روز جهانی دختران و زنان فعال در بخش ساینس گفت که تقویت بانوان در عرصه علوم عصری در مبارزه با تغییرات اقلیمی، پیشرفت با ثبات و سایر چالش ها به نیمه از جامعه از ظرفیت سهمگیری می دهد. بر اساس پیامی که دیروز از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما پخش شد، اوتنبایو و گفته که باید همه‌روزه در بخش تقویت ظرفیت زنان و دختران کار کنند. در حال از روز جهانی دختران و زنان فعال در بخش ساینس تجلیل می شود که محدودیت های آموزشی و کاری بر زنان و دختران در افغانستان خیلی افزایش یافته. فعالان بخش آموزش همواره ابراز نگرانی کردند که اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد، تا چند سال دیگر افغانستان دکتر و متخصص سایر علوم از میان زنان نخواهد داشت و در واقع کشور به سوی یک بحران دیگر گام خواهد گذاشت.
دیدبان حقوق بشر از وضعیت صحی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و طالبان را مسئول بخش بزرگی از مشکل دانسته. معاون بخش زنان در این نهاد میگوید که با محدودیت های گسترده طالبان بر آموزش دختران و زنان، تصویر آینده خدمات صحی برای بانوان در افغانستان خیلی تاریک به نظر می رسد. جاوید نعیمی در این مورد با سارا شهیر دکتر در جرمنی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نگرانی دیدبان حقوق بشر از وضعیت بد صحی برای زنان و دختران در افغانستان تا کدام حد تکان دهنده است.
نگرانی های بیشمار در این بخش وجود داره. زنان و دختران افغانستان حق تحصیل و تعلیم را در بخش طبابت ندارند. یک موضوع بسیار تکان دهنده و بسیار دشوار است. در چنین شرایط با وجود که حق ازی را ندارند که در بخش طبی تحصیل و تعلیم کنند، حق ازی را هم از پیشان گرفته که تداوی خود را انجام بدن و در شرایط بسیار بد قرار دارند. این خودش نگران کننده است و بسیار فاجعه بار است و از نگاه دیدبان حقوق بشر این وضعیت یک وضعیت غیر انسانی بیان شده.
و چی فکر میکنین اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه، سرنوشت خدمات صحی در افغانستان در سالهای آینده به کجا خواهد رسید؟ از اینکه مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و پوانتون ها همچنان بسته مانده برای بانوان، در این صورت دکتر از کجا خواهد شد؟
اگر چنین وضعیت ادامه پیدا کنه، ما تا چند سال نزدیک هیچ دکتر زن در کشور خود نداریم. می را بارها در رسانه ها به شکل تصویری و غیر تصویری یادآوری کردیم. وقت دختر خانم ها بالاتر از صنف شش حق تحصیل را نداره، پس حق زندگی را نداره. این معادل به می شکل است. و همی که ما منتظر این روز می باشیم که گروه طالبا دخترها و زنهای خود را به خاطر تداوی نزد دکتران مرد ببرن. البته بیماری های نسایی ولادی، بیماری های قلبی که نه همش به یک دکتر زن نیاز داره، باز او روز برشان ثابت میشه که چیگونه یک اشتباه را مرتکب شدن. و از نظر اسلام چطور بشدانشان اجازه میده که یک دختر خانم را حق تحصیل را ازش بگیرن؟ تمام زندگی یک انسان به تحصیلش وابسته است.
و بیشتر در نتیجه ایم محدودیت های طالبان فکر میکنین زنان در شهرهای افغانستان بیشتر آسیب پذیر میشن یا در روستاها؟
در اردو حالت برمیگرده به ای که باز هم همی دختر خانم های افغانستان است که ضرر میکنن. چی در روستاها باشه چی در مرکز باشه، در هر دو جای اینمی دختر افغان اینمی زن افغان از کاسیب پذیر میشه و به مشکل برمیخوره. و میاییم سر ازی که روستاها حق اجازه ازی را نداره که زن باردار بره در یکی از شفاخانه ها به خاطر ولادت یا به خاطر درمان بیماری های ولادی و یا بیماری های قلبی که دکتر زن نیاز داره، اجازه را ندارن. آسیب پذیر میشه طبعا. و اکثریت روستانشینا به خاطر تداوی بهتر و خوبتر بیمارای خود انتقال میتن به مرکز. میگن در مرکز یا در شهرها تداوی خوبتر است، دکترای خوبتر است، امکانات بیشتر است. ولی در چنین شرایط مطمئن باشین که در شهرها در مرکزها همین می پرابلم است. ما دکتر زن نداریم و از طریق آدمهای غیر فنی، بی تجربه، بی تحصیل، مجبور است در خانه خانم های باردار طفل هایشان توسط اونمو شخص ها ولادت کنند. و ای که طالب ها هم اجازه به این نمیتن که پیش دکترای مرد برند. پس ما بر میگردیم به چندین سال قبل یا گذشته.
گفتگوی بود با سارا شهیر، دکتر در جرمنی. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. با دنبال بسته شدن پیهم گذرگاه ها و راه های ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان در چند ماه گذشته، برخی از تاجران افغان میگویند که بندر چابهار بدیل مناسب برای واردات و صادرات است. خانجان الکوزه، یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، هم میگوید که با تجارت از طریق بندر چابهار مشکلات تاجران تا حد حل خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که حکومت موقت پاکستان در چند ماه گذشته دروازه های ترانزیتی خود را به گونه پیهم و به بهانه های مختلف برای تاجران افغان بست، شماری از بازرگانان افغان میگویند داد و ستد از طریق بندر چابهار بدیل خوب راه های ترانزیتی پاکستان خواهد بود. حکومت پاکستان برای آخرین بار از تاریخ 12 الی 23 جنوری سال جاری به شمول دروازه ترخم همه دروازه های خود را برای رانندگان موترهای باربری افغان که ویزا و پاسپورت نداشتند مسدود کرد. برخی از تاجران میگویند به دلیل مسدود شدن دروازه های پاکستان و وضع محدودیت بر اموال وارداتیشان در بندر کراچی میلیون ها افغانی خساره کردند و به گفته آنها حالا چابهار به عنوان راه بدیل برایشان یک گزینه خوب است. نواب میرزا یکی از این تاجران به رادیو آزادی گفت
کو مشکلات و کراچی که زموږ د پاره
کدام مشکلات و موانع که در برابر تاجران افغان در کراچی به میان میاد؟ چابهار چند برابر از کراچی بهتر است، یک اندازه قیمت ها بلند خواهد بود اما بعدن خوب می شود و بندر چابهار یک راه خوب برای دسترسی ما به آبهای بین المللی است و بدیل هم شده می تواند.
حاجی عبدالاحد دیگر بازرگان افغان می گوید از این که بازرگانان افغان هیچ گونه صادرات و واردات کرده نتوانند خوب است که از راه چابهار تجارت صورت گیرد.
پاکستان لری خوب زموش پر مخبنجه در صادرات و در واردات پر مخبنجه.
در مسیر راه با پاکستان مشکلات زیاد در بخش صادرات و واردات وجود دارد. واردات تا 80% متوقف است. به همین اساس در حال حاضر باید از راه های چابهار، بندر عباس و اسلام قلعه با صادرات و واردات خود ادامه می دهیم.
در همین حال خانجان الکوزا یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید هرچند چابهار بدیل دیگر راه شده نمی تواند اما این راه با راه های تجاری جهانی وصل است و تا حد مشکلات بازرگانان افغان را حل خواهد کرد.
چابهار بندر پدی وسنه شرایطی که زمون دپار دیر مهم بندر
در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است، به خاطر که در کراچی پاکستان برای ما مشکل پیدا شده است. کالاهای تجارتی که در لیست منفی است و مردم افغانستان با آن نیاز دارد آن را آورده نمی توانیم.
اما و این را هم گفت که به دلیل برخی محدودیت های بین المللی نمی توانند از راه ایران به گونه آسان تجارت کنند. این در حال است که یک هیئت حکومت طالبان در ماه اقرب سال روان به ایران سفر کرد و پس از این سفر نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر رسانه ها گفته بود که حکومت ایران در راستای فراهم کردن برخی سهولت ها در بخش تجارت از طریق بندر چابهار با آنها توافق کرده، اما تا به حال در مورد پیشرفت ها در این بخش چیزی گفته نشده است. حکومت پاکستان تا پایان ماه جاری میلادی بر رانندگان افغان موترهای باربری فرصت داده که باید پاسپورت ویزا داشته باشند. در غیر آن گذرگاه ها را برایشان بسته خواهد کرد. اما ضیاءالحق سرحدی یک امان کننده اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پیش از این بر رسانه های پاکستانی گفته بود آنها پیشنهاد کردند که بر رانندگان وسایط باربری به جای ویزا یک اجازه نامه خاص داده شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان، حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور اعتراض کردند و در چند شهر با پلیس درگیر شدند. معترضان اتهام وارد کردند که در انتخابات تقلب شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در شهرهای راولپندی و لاهور با پلیس درگیر شدند و ادعا کردند که در انتخابات 8 فوریه در آن کشور تقلب گسترده صورت گرفته. پلیس دیروز در هر دو شهر در برابر معترضان از گاز اشکاور کار گرفت و تلاش کرد تا اعتراض کننده ها را پراگنده سازد. بیشتر تظاهرات در برابر دفترهای کمیسیون انتخابات پاکستان برپا شد و نامزدان مستقل که بیشتر حامی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان هستند ادعا کردند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. منیزه کامران یکی از اعتراض کننده ها و حامی حزب تحریک انصاف به خبرگزاری رویترز گفته که در برخی حوزه ها برنده ها تغییر کردند.
آرای ما دزدی شده است. ما 2/3 اکثریت را برده بودیم. حزب تحریک انصاف 2/3 آرای انتخابات را در سر تا سر پاکستان برنده شده بود. اما آنها آرای ما را دزدیدند.
سبحان علی یک معترض دیگر میگوید که مقام ها در پاکستان میخواهند تا تصمیمشان را بر مردم تحمیل کنند.
آج کا مظاهره جو ہے یہ احتجاج ہے اون قوتو که خلاف
تظاهرات امروز در واقع اعتراض در برابر نیروهایی است که آرای مردم را دزدیدند. این اعتراض در برابر کسانی است که نظریه مردم را نپذیرفتند و فکر کردند که میتوانند تصمیمشان را بر مردم تحمیل کنند.
بانک حزب تحریک انصاف از شرکت مستقیم در انتخابات ممنوع شده، حامیان این حزب به عنوان نامزدان مستقل توانستند که از میان 266 کرسی 101 کرسی را به دست آورند. بر اساس قانون انتخابات پاکستان نامزدان مستقل نمی توانند حکومت را تشکیل دهند. حزب مسلم لیگ نواز شریف توانسته که 75 کرسی را به دست آورد و حزب مردم پاکستان پیپل سپورتی هم 54 کرسی را. اکنون اگر حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان با هم ائتلاف هم کنند، نمی توانند که آرای مورد نظر برای تشکیل حکومت را داشته باشند. برای تشکیل حکومت در پاکستان به 134 رای نیاز است، اما حزب مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان به صورت مشترک 129 کرسی را کسب کردند. پلیس اسلام آباد دیروز اعلامیه‌ای را نشر کرد و گفت که برخی ها نشست های غیر قانونی را در اطراف ساختمان کمیسیون انتخابات پاکستان برا انداختند که در برابر آنها اقدام قانونی خواهد شد. هشدار مشابه در راولپندی هم پخش شده و این سو در لاهور پلیس مجهز با وسایل ضد شورش در بازار آزادی این شهر مستقر شده است. پاکستان از اپریل سال 2022 انگامی که عمران خان صدر اعظم پیشین از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت، از سوی حکومت سرپرست و اداره موقت رهبری شده. در حال حاضر عمران خان زندانی است، اما هوادارانش گفتند که با مبارزهشان ادامه میدهند و نمیگذارند که نادیده گرفته شوند.
بیشتر از خبر.
یک محصول جدید شرکت اپل به نام اپل ویژن پرو به تازگی به دسترس مشتریان قرار گرفته است که از طریق حرکت چشمها، دستها و صدا کارهای مورد نظر را انجام می دهد. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
شرکت اپل حدود 8 ماه پیش از یک محصول جدیدش به نام اپل ویژن پرو رو نمایی کرد که به تازگی در فروشگاه های مربوط به این شرکت در دسترس مشتریان قرار گرفته است. شرکت اپل می گوید که این محصول به کاربران اجازه می دهد که فیلم های چند بودی را تماشا کنند و با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند. اپل ویژن پرو عینک های بزرگ می ماند که با پوشیدن آن به کمک حرکت چشم ها، دست ها و صدا گزینه های مختلف را می توان انتخاب کرد. با این محصول چندین برنامه کمپیوتری را می توان همزمان در کنار هم به صورت باز نگه داشت و این برنامه ها را به دلخواه خود در هر کجای محیط اطراف خود قرار داد. مثلا شما در میز کارتان نشسته می توانید برنامه کمپیوتری را در اتاق دیگر باز کنید و در حقیقت در مقابل شما قرار دارد، اما شما آن را در اتاق دیگر هم مشاهده می توانید. بر اساس خبرگزاری رویترز، قیمت اپل ویژن پرو در حال حاضر نزدیک به $3,500 آمریکایی و ظرفیت ذخیره آن 256 گیگابایت است. تحلیلگران می گویند که این محصول جدید به مثابه یک اقدام حیاتی برای آینده شرکت اپل است و شرکت اپل با عرضه اپل ویژن پرو مشتریانش را به آینده دعوت کرده. یک تن از علاقه‌مندان محصولات اپل در نیویورک با آزمایش از اپل ویژن پرو بروی طرز میگوید:
من دو دایناسور را به فرمت‌های 3D و 4D می‌بینم و آنها در حال درگیر شدنند. به نظر می‌رسد که آنها دقیقاً اینجا هستند و این همه در این فروشگاه اتفاق می‌افتد.
اپل ویژن پرو در حال حاضر علاقه‌مندان محصولات اپل به ویژه جوانان را بسیار هیجانی کرده که به گفته شرکت اپل جهان واقعی را به جهان مجازی پیوند می دهد و تجربه منحصر به فرد را برای کاربر به وجود می آورد. یکی از جذابترین ویژگی های این محصول این است که به تلفن آیفون، آیپد، مکبوک و دیگر محصولات شرکت اپل وصل شده می تواند و شما با نگاه کردن به صفحه لپتاپ، مکبوک براحتی می توانید محتوای آن را در اتاق شناور کنید و به جای صفحه لپتاپ که نهایتاً 16 اینچ است، محتوای دلخواهتان را در حالت 50 اینچی یا حتی بزرگتر از آن مشاهده کنید. این نسل اول از اپل ویژن پرو است که با 600 برنامه مختلف کمپیوتری سازگار است و تحلیلگران به این باورند که ممکن در نسل‌های بعدی این محصول برنامه های بیشتر در آن وصل شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی سپاس. ساعت 7:30 امروز درامه روزنه امید از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 9 صبح برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در فراخان در آستانه نشست دوحه خواستار اجرای قانون اساسی در افغانستان شده. رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت در این فراخوان استمرار قوانین استقرار حاکمیت و انفاذ قانون اساسی به مثابه خواست مبرم به خاطر رفتن افغانستان به سوی روند دولت سازی و بیرون شدن از انزوای بین المللی مطرح شده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در فراخوان به مناسبت برگزاری نشست دوحه درباره افغانستان خواستار اجرای قانون اساسی در این کشور شده است. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت استمرار قوانین استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی برای رفتن افغانستان به سوی روند دولت سازی و بیرون شدن از انزوای بین المللی از موردهایی هستند که در فراخوان آنان مطرح شده است.
و همچنان از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوع تعامل اساس از او تعامل باید موضوع انفاذ قانون اساسی باشه که در واقع در این وثیقه ملی موضوع احترام به منشور ملل متحد و الزام افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی که با او الحاق نموده است باید مسجل شود.
نشست دوحه به تاریخ 18 فوریه در پایتخت قطر با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو ملل متحد و به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان برگزار خواهد شد. قرار است در این نشست در کنار بحث در مورد مسائل مربوط به افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر و زنان یک نماینده خاص از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تعیین شود. فریدون سینرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان قبل از این گفته بود که ملل متحد امیدوار است که طالبان با یک هیئت بلندپایه در این نشست اشتراک کنند. حکومت طالبان به نشست دوحه دعوت شده و وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته بود که در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. در این حال طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی میگوید که بحث در مورد حقوق زنان، اجرای قانون اساسی و ایجاد یک حکومت هم‌شمول در نشست دوحه میتواند خوشبینی ها را نسبت به آغاز یک روند تازه درباره افغانستان به میان آورد.
با طالبان این گفتمان شروع شود که حکومتی که تنها دهش طالبان باشند بالاخره شناخته نمیشه از نگاه بین المللی. این جهان ثابت کرده که در 2.5 سال اینا را تنها نشناخت. پس طالبان باید به این فکر باشند که چطور حکومت خود را باز کنند به دیگران.
پریسا مبارز فعال حقوق زنان میگوید که حکومت طالبان باید در این نشست در پیوند به عمل کردشان در برابر زنان پاسخگو قرار داده شود. او به رادیو آزادی گفت
در حالی که خودشان میدانند که 2 سال از در افغانستان نقض حقوق بشری جریان داره و پرده جنسیتی جریان داره و باید موضوع فعلی افغانستان مورد بحث قرار گرفته شود و طالب را از چنین عملکردهای جسوشان دست بردار شوند.
قبلا استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد تایید کرده بود که در نشست دوحه نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان نیز اشتراک خواهند کرد. گفتنی است که سازمان ملل متحد و همچنان هیچ کشور تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت هم‌شمول از جمله شرایط اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است. اما مقام های طالبان بارها مدعی شدند که حقوق بشری تمامی افغان ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است و حکومتشان را هم همه شمول دانستند.
آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. در ادامه با همکارم باشید.